سلام و شب و روزتون خوش. امروز میخوایم یه سری بزنیم به فرهنگ ژاپن و مردم ژاپنی و در مورد یکی از مواردی که در فرهنگ غنی ژاپن وجود داره صحبت کنیم، در مورد بعضی موارد دیگر هم که استفاده میشه از فرهنگ ژاپن اومده و در درمان میتونیم استفاده کنیم در آینده صحبت میکنیم. فعلا به سراغ ایکیگای میریم. ایکیگای چیزیه که در واقع واژه‌ایه که در فرهنگ ژاپنی وجود داره. ترجمه کردنش یه خورده به زبان فارسی سخته، به خاطر همین من سعی می‌کنم که ایکیگای رو توضیح بدم. ایکیگای یه چیزیه که ما هممون در درون خودمون داریم. پیدا کردن ایکیگای شخصی ما نیاز به جستجو داره، جستجوی درونی داره و نیاز به یکم صبر و تحمل داره. و خب میشه اینجوری تعریف کرد که ایکیگای ما همون چیزیه که ما صبح ها به دلیل اون از خواب بیدار میشیم. به صورت کلی ما 10 قانون داریم توی ایکیگای، اگر بخوایم خیلی خلاصش کنیم 10 قانون مهم داریم توی ایکیگای که من اینا رو امروز مرور میکنم، اما سعی میکنم که در آینده روی ایکیگای و روی بقیه اصطلاحاتی که توی فرهنگ ژاپن وجود داره و به درد میخوره اینجا توی درمان افسردگی دوباره یه مروری داشته باشم. قانون اول اینه که فعال بمونید، بازنشسته نشید، هیچ وقت بازنشسته نشید. کلن بازنشسته شدن چیزی نیست که با ذات ما تطابق داشته باشه. اینجوری نیست که در طبیعت بعضی از آدم ها از یک سنی به بالا نیاز داشته باشن که بازنشسته بشن، استراحت کنن و کار نکنن، ذهنشون استفاده نکنن، برن تعطیلات، تلویزیون نگاه کنن، برن کنار ساحل دراز بکشن و منتظر باشن که بالاخره مرگشون فرا برسه. چنین چیزی ما نداریم و این اخیراً در کل دنیا، در فرهنگ مردم دنیا وارد شده و این ایده که چنین کاری کار لوکسی محسوب میشه کاملا غلطه. هر زمانی که شما جریان زندگی رو متوقف کنید خودتونم متوقف میشید و جریان زندگی بخشش کار کردنه، یه بخش دیگهش ورزش کردنه و خب استفاده کردن از مغز و همه اینا. این که کسی با افزایش سن، با بالا رفتن سن، مدل کار کردنشو تغییر بده کاملا طبیعیه و به صورت عادی مثلا فرض کنید یه آقایی که الان شده 75 سالش و تا قبل از 70 سالگی یه کار فیزیکی قابل توجه رو در یک کارخونه انجام میداده و الان توانایی اون کار فیزیکی رو نداره، الان باید دنبال کاری بگرده که با توانایی‌هاش تطابق بیشتری داشته باشه. ولی این به این معنی نیست که این آدم بازنشسته بشه. ما تا زمانی که بمیریم تا اون زمان باید فعال باشیم و این فعالیت هست که ما رو سالم نگه می‌داره. این استرس حاد، استرسی که در لحظه به ما وارد میشه در اثر فکر کردن، در اثر کار کردن، ورزش کردن، اینه که ما رو سالم نگه می‌داره. اگر ما این شرایط رو نداشته باشیم ما به سمت مرگ خواهیم رفت. پس قانون اول اینه که فعال نشید. کارهایی رو که دوست دارید، به نظرتون ارزشمنده، این کارها رو انجام بدید. همچنان بعد از اینکه کار رسمیتون تموم شد، کار حرفه‌ایتون تموم شد، این کارها رو ادامه بدید. قانون دوم اینه که آهسته زندگی کنید. این آهسته زندگی کردنه یه خورده با شرایط کنونی ممکنه که متناقض به نظر برسه که خب همه چیز داره تند میگذره. حتی تو شهرهای بزرگ خب وقتی که میان اندازه میگیرن میبینن که مثلا تو شهرهای بزرگ پرجمعیت حتی سرعت راه رفتن مردم هم خیلی بیشتر از سرعت راه رفتن مردم در شهرهای کوچیک و روستاهاست. این تند زندگی کردنه تا یه جاهایی ممکنه به ما کمک کنه، گاهی اوقات باعث میشه که ما بتونیم کارهای زیادی رو در طی روز انجام بدیم، اما این آهسته حرکت کردن معمولا باعث میشه که ما بهتر به مقصد برسیم. این تند حرکت کردن باعث میشه که ما به مقصدی که میخوایم نرسیم و همیشه در حال حرکت باشیم ولی هیچ وقت به اون نقطه‌ای که می‌خوایم نرسیم، یعنی همیشه در حال عوض کردن جهت باشیم و یا اینکه اون نقطه‌ای که نقطه مقصدمونه مرتب عوض بشه. به خاطر همین ما هیچ وقت نرسیم. این حرکت آهسته، زندگی کردن آهسته، این بسیار کمک می‌کنه که ذهن ما سالم بمونه. یه قانون دیگه اینه که هیچ وقت شکمتون رو 100% پر نکنید. همیشه برای اینکه سلامتی بیشتری داشته باشین، کمتر از میزانی که میتوانید بخورید. و تو ژاپن هم اصولا غذاها اینجوریه که اگر شما توی رستورانی برید، چند تا غذا، یعنی به جای اینکه یه وعده غذایی پر باشه، بهتون تو چند قسمت بهتون غذا میدن و هر کدوم از این غذاهایی که بهتون میدن خیلی اندازش کوچیکه. این باعث میشه که شما لذت بیشتری از غذا خوردنتون ببرید. این غذاهایی که دارید دریافت میکنید اندازشون کوچیکه و این حس که شما این بشقاب رو تموم کردید خودش باعث میشه که به این حس اتمام حس گرسنگی کمک کنه. فاصله انداختن بین خوردن چند تا بشقاب کوچیک باز کمک میکنه که ما بیشتر حس در واقع سیری پیدا کنیم. و اینکه با هیچ وقت کاملا سیر نشیم، این کمک میکنه به عملکرد بهتر مغزی ما. یعنی اینجوری نیست که کسی بیاد شکم خودش رو اینقدر پر کنه که بعد از اینکه غذا خورد دیگه مغزش درست کار نکنه، به دلیل اینکه جریان خون تا حد زیادی بره دور دستگاه گوارش جمع بشه و دیگه به مغز انرژی و خون کافی نرسه. قسمت بعدی دوستان خوبه، که دوستان خوب، خب همه جا در مورد این موضوع صحبت شده بارها. یکی از بهترین درمانهای افسردگی اینه که شما خودتون رو با آدمهایی که دوستشون دارین، با آدمهایی که میتونید باشون رابطه برقرار کنید، خودتون رو با این افراد محاصره کنید و در حلقه دوستان خوب باشید. اینم که خب خیلی واضحه. قسمت دیگه حرکت. خب در مورد این موضوع تا حدودی قبلا صحبت کردیم، اما چیزی که تو ایکیگای میگه اینه که شما اگر میخواید که در واقع گند نزنید، میخواید که از بین نرید، میخواید که سالم بمونید، حرکت کنید. و بدنی که مداوم در حال حرکت کردنه معمولا برای نگهداری نیاز به کار اضافه‌ای نداره، مثل آبی که در حال حرکت و آبی که راکده. آبی که راکده شما باید بهش کلور بزنید، دستگاه تصفیه باید براش بذارید، مرتب باید نگهداریش کنید. با وجود اینهایی که دارین این کارا رو انجام میدید، نهایتا باید هر چند ماه یه بار آب باید عوض بشه و نمیتونید اون آب رو خوب نگه دارید. اما آبی که توی جریان تو رودخونه است، این آب لای گلولایی که حرکت میکنه، بین سنگا که حرکت میکنه، این آب خودش تصفیه میشه. این آب همیشه زلال، همیشه شفافه. اگر یک زمانهایی هم این آب خیلی تنشش زیاد بشه، مثلا بارون بیاد یا جریان آب خیلی طوفانی افزایش پیدا کنه، باز هم بعد از مدتی دوباره برمیگرده، یعنی خود اون آب دوباره تصفیه خواهد شد توی همین مسیر و دوباره برمیگرده به همون آبی که باید باشه. بدن ما هم دقیقا همینه. ما هر موقعی که راکت باشیم گند میزنیم، هر موقعی که حرکت نکنیم بنزه کافی، بدن ما دقیقا همون حالت رو پیدا میکنه. هورمونای ترشح میشن که اینا باعث میشن که اون حس خوشبختی ما کاهش پیدا کنه و دقیقا نقطه مقابل حرکت کردنه. کسی که حرکت میکنه، هر چقدر بیشتر حرکت میکنه، این آدم سالم تره. خنده و لبخند زدن و خندیدن هم بعدا بهش مفصلتر میپردازیم. خب طبیعیه که جزء اصول ایکیگای باشه و در درمان افسردگی هم موثره. با طبیعت ارتباط برقرار کنید، در موردش قبلا صحبت کردیم. توی ایکیگای میگه که شما برای اینکه شارژ بشین باید برید سراغ طبیعت که باتریتون شارژ بشه و هر چند وقت یه بار این باتری شما باید با طبیعت شارژ بشه. و اگر این کار رو نکنید، باتری شما با روش‌های دیگه، با روش‌های غیر طبیعی شارژ نمیشه. اینم به هر حال چیزیه که قبلا در موردش صحبت کردیم و خب اهمیتش به هیچ عنوان کم نیست. یعنی بخشی از سلامت روان ما میتونه با ارتباط با طبیعت تامین بشه. قدردان بودن، این که شما قدردان همه چیز باشید، ساده ترین چیزها باشید، قدردان تنفستون باشه، قدردان هر چی که اطرافتون دارین، حتی یه گلدونی که دارین توی اتاقتون، قدردان اون باشید، قدردان هر غذایی که میخورید باشید. این قدردانی و قدرشناسی رو بعدا بهش میپردازیم، اما این که شما بتوانید این توانایی رو داشته باشید که سپاسگزار باشید برای کوچکترین چیزها، این خیلی بهتون کمک میکنه. این یکی از مواردیه که شما رو تا اوج میبره، ولی باید به این موضوع عادت کنید که شما هیچ وقت توقع نداشته باشید که همه چیز در واقع یه سری چیزا به صورت طبیعی و به صورت پایه وجود داشته باشن. عادت نکنید که خب همیشه بس من غذا در این سطح رو دارم، اگر از این بالاتر رفت میگم آفرین و حس خوبی دارم. برای همون چیزی که دارید هم قدردان باشید، در لحظه زندگی کنید. این هم که خوب واضحه، سعی کنید که حال و گذشته رو داشته باشید، اما سعی کنید که با وجود اینکه اینها رو در کنارتون دارید بتونید تمرکز کنید که در لحظه زندگی کنید. براش یه سری تکنیک ها رو آموزش میدیم. و نهایتا این که ایکیگای ما یه اشتیاق عمیق تو درون ماست، یه استعداد منحصر به فرده که به زندگی ما معنا میده، و ایکیگای کمک میکنه که ما آمدانه زندگی کنیم، یعنی زندگی عمدی داشته باشیم، زندگیمون اینجوری نباشه که به خاطر این زندگی کنیم که زنده هستیم، به خاطر این زندگی کنیم که به دنیا اومدیم. این آمدانه زندگی کردنه در واقع با کمک ایکیگای به دست میاد. و ویکتور فرانکل که یه روانپزشک خیلی مشهوره و در واقع یه کتاب خیلی خوبم داره که فارسی ترجمه شده به اسم در جستجوی معنا، ویکتور فرانکل هم میگه که اگه هنوز نمیدونید که ایکیگای شما چیه، مأموریت شما کشف ایکیگای خودتونه.